یا فیلمسازان ایرانی در داخل کشور میسازند و به اونجا میرسانند، یا اصلا افرادی هستند که بیرون مرزها فیلم رو میسازند. این یک قاعده داره میشه و دیگه سال هاست که قسمت رقابتی چند نسبتی با اصل هنر سینما نداره، نسبت اصلیش با سیاست و بیشتر با استاب دهنده سیاست های رسمی دولت فرانسه است. امسال هم همین طور بوده. حالا اگر با سوالی هست
خواهش میکنم. ببینید، من الان سوالی که برام پیش میاد اینه که خب ما حضورمون به شکل مشخص در این بازاره فیلم کمرنگ شده، تحریمی که حالا متوجه کشورمون ایران بوده در این قضیه مؤثر هست یا نه ما خودمون خیلی سعی کردیم به رسمیت نشناسیم کن رو، بازارش رو به رسمیت نشناسیم و خودمون میدون رو خالی کردیم، کدام هست؟
به نظر میاد که عامل اول مؤثرتر باشه و در مورد دوم هم نمیتونیم بگیم که تلاش ها همه تلاشمون رو کرده ایم. بالاخره تحریم موثره. شما وقتی میخواهید فیلمی را بخرید یا بفروشید و طبقه یه نظام مالی جهانی این کار انجام بدهید.
بله.
وقتی که تحریم هستید خب معلومه که این کار دشوار خواهد بود. و در مورد دوم هم بالاخره هر سال این که ما بهترین فیلم ها را از منظر ملی انتخاب کنیم و به بازار فیلم کن برسانیم هم شما مورد تردید بوده. یعنی
چرا؟
ملی به این دلیل که بالاخره اون چتر جامعه سینما ایران در کن چند سالیست که مخدوش شده. یه زمانی فارابی میداندار اصلی بود و همه یه جوری زیل چتر فارابی اونجا جمع می شدن و اونجا یک نظارتی می شد بالاخره که فیلم هایی که حاضر می شوند بالاخره یک بازخورد درستی از توان یک سال سینمای ایران باشند که از نظر ارزش‌های ملی میهنی هم به ارزش‌های ما احترام بگذارند. الان خب این یه مقدار آشفته شده و به هر دو دلیلی که شما گفتید شاید ما نتوانیم اون بهره اصلی رو از بازار فیلم کن ببریم. ضمن اینکه بالاخره اونها هم میدونن که ما اونجا برای چی رفتیم و انواع کارشکنی‌ها رو خواهند کرد. و اصولا طراحی جشنواره فیلم کن این است که فیلمساز جوان اپوزیسیون تربیت کنه، نه برای ما، برای همه کشورها. یعنی مثلا یه سال از فیلیپین، یه سال از ارمنستان، یک سال برای کولومبیا. یعنی بسته به این که اراده کنن کدام فیلمساز معترض را از کدام کشور بالا بیاورن. خیلی از فیلمسازهای پرشور و شر دنیا کشف اولیه‌شون تو جشنواره کن اتفاق افتاده، جیم جارموش، کوئنتین تارانتینو و دیگران. حالا کشورهای ما چون از اون فیلمسازها ندارن معمولا آدم‌های سیاست زده و متاسفانه خلاف سیاست‌های ملی رو اونها هدف می‌گیرن و با فیلم‌های متوسطی که این افراد می‌سازن معمولا در فستیوال کن بهشون اقبال ویژه میشه و جوایز دریافت می‌کنن. این حالا اتفاقش که امسال افتاده دیگه به هر طریق
درسته. و حالا این که ما حضور کمرنگی داریم چقدرش متوجه این میتونه باشه که خب ما شما فهمید بنیاد فارابی نقشش کمرنگ تر شده، آیا تشکیل سازمان سینمایی علت این موضوع بوده؟
من فکر میکنم مدیران ما حسنیت رو داشتن و همه تلاش رو کردن. ببینید واقعیت این است که حضور شما اونجا یه بضاعت ارزی جدی میطلبه و بحث حضور در کن اونم یه حضور حداقل 10 روزه و بردن فیلم های هزینه ای داره که با توجه به واقعیات اقتصادی امروز نمیتوانه رونقی رو داشته باشه که مثلا 20 سال قبل دوره ما داشت. بالاخره واقعیات اجرایی رو که نمیشه منکر شد. من فکر میکنم دوستان زحمتشون رو میکشن اما به هر حال بضاعتش که فعلا در اختیارشونه و از اون طرف هم طرف فرانسوی بالاخره حواسش هست دیگه. یعنی جایی که مثلا به غرفه ایران اختصاص میدن هر سال کوچکتر و بدتر میشه. یعنی کاملا معلومه حسن میزبانی وجود نداره و اونها هم خیلی راضی نیستن که ما اونجا حضور کنشگرانه داشته باشیم. اصرار دارن بگوین سینما ایران همین اپوزیسیونیست که ما معرفی میکنیم و به پوزیشن سینما ایران یا واقعیت سینما ایران خیلی اعتقاد ندارن. معتقدن سینما ایران همینیست که ما معرفی میکنیم به جهان، بنابراین اونها هم خیلی حسن میزبانی ندارن. این واقعیتش که حالا بالاخره باید در مورد زحمت مدیران فعلی سینما گفته بشه دیگه.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم از شما جناب شاه حسینی عزیز، با شما خدافظی میکنم، شب شما بخیر،
آخرت شما بخیر، خدا نگهدار.
گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب بخیر مجدد به خانم ها و آقایان محترم. درباره جشنواره فیلم کن میخوایم صحبت بکنیم و خانم فاطمه ترکاشبند در استودیو حاضر هستن. سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر و شب شنوندگان تا دیر وقت رادیو گفتگو.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم. و آقای ایمان عظیمی هم که روی خط ارتباطی ما هستن. آقای عظیمی سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیز و خانم ترکاشبند.
درود بر شما. خب ما الان تقریبا هرچه زمان گذشت جشنواره فیلم کن برامون یه مقدار آشکارتر شد. قبلنا شاید یه مقدار مستتر سعی میکرد این جشنواره روی کرده خودش رو داشته باشه و خیلی ها هم میگفتند، خیلی ها هم باور نمی کردند زمانی که از درباره جشنواره کن، درباره حمایت در واقع همه جانبش از دیگر باش ها شروع کرد، این صحبت ها بود تا همین الان. حالا میخوام بدونم که ما با چه گزاره هایی، با دیدن چه اتفاقاتی در جشنواره فیلم کن میتونیم بگیم که این جشنواره الزاماً خیلی هنر توش رنگ و بویی نداره، رویکردهای سیاسی درش غالب است؟ خانم ترکاشبند شما بفرمایید.
خواهش میکنم، اجازه میگم از آقای عظیمی، همچنین من یه عرض احترامی هم بکنم خدمت استاد گرامی آقای دکتر شاه حسینی، استفاده کردیم از صحبتشون و در واقع تجربه‌ای که از کن داشتم. در رابطه با سوالی که فرمودید، ببینید من فکر میکنم که یعنی همونطور که خودتونم اشاره کردین، اجرای سیاست‌ها در جشنواره کن خیلی زمخت شده. یعنی شاید تا مثلا 5 سال، حتی 5 سال پیش، 10 سال پیش بین ما روزنامه‌نگارای حوزه سینما یه دعوایی بود که یه طرف میخواست ثابت کنه که واقعا این جشنواره سیاست زده است، طرف مقابل میخواست بگه نه اینطوری نیست. المان‌ها پنهان بود، در واقع هر طرفی باید میگشت دنبال عنصری که معید حرف خودشه و بعد روش مانور میداد. الان دیگه اینطوری نیست، یعنی تقریبا کمتر کسیه که اگر بگیم در واقع جشنواره کن دنبال مطرح کردن یک طیف خاصی از جریان سینمای سایر کشور هاست مخالفتی بکنه. این مرجعیت فرانسه به عنوان در واقع قطب فرهنگی اروپا که بالاخره کاراکتر و برندینگ خودشو داره در مقابل اسکار و جریان آمریکایی، الان یه دوره یه سری المان مشخص داشت از فیلم هایی که اکران میکرد، از جریان هایی که تحویل میگرفت. مرحوم کیارستمی مشخصا چهره هنرمند سینمایی و صاحب یک مدل سینمای خاصه که طبیعتا حتی در کشور ما به خاطر مطرح شدنش در جریان سینمای فرانسه شناخته شد. ما پیش از انقلاب هم به جریان سینمای فرانسه خیلی نزدیک بودیم، حتی ارتباط ها خیلی شخصی با مدیران سینمای قبل پیش از پیش از انقلاب فرانسه، حالا دارم به تاریخ خودمون میگم، خیلی ارتباط ها نزدیک بود. آدم های زیادی رو فرانسه برای ما کشف کرد و خب طبیعتا این اتفاقات داشت خیلی ریز ریز و نرم میافتاد. الان اینطوری نیست، یعنی فکر میکنم حتی اگر از خدا آقای رسولوف هم بپرسیم که حضور شما در جشنواره کن مرهون سیاس بازنمایی های سیاسی، مسائل سیاسی در فیلم هاتونه، یا در واقع مرهون المان های سینمایی به اون نحوی که مثلا
در واقع وجه هنری یا وجه سیاسی منظورتون هست،
فکر میکنم از آن داشته باشن، به خاطر اینکه آقای رسولوف در تمام کارنامه سینماییشون به لحاظ موضوعات که دارن انتخاب میکنن مستقیما سراغ موضوعات برهنه سیاسی میرن، به این معنا که خیلی موضوعات به شکل واضح و روشنی سیاسیه و زاویه دیدشون هم زاویه دید خاص خودشونه به عنوان یک آدم حالا منتقد و شاید بگیم اپوزیسیون کلامی دقیقی باشه. و به نظرم خیلی رفتار کن از فاصله بین مرحوم کیارستمی تا محمد رسولوف رفتار روشنی شده. توی این فاصله ما جعفر پناهی رو داشتیم و خیلی از کارگردانهای دیگه و جوایزی که مشخصاً برای تحویل گرفتن عنصر متعارض از سایر کشورها نه صرفا ایران در واقع یک سال به وجود می اومدن و سال دیگه به محاق می رفتن. رفتار کم به نظرم خیلی واضح شده، نیازی به گشتن نداره و حالا این المان هایی که جلوی چشمه.
اشاره جالبی داشتید به مرحوم کیارستمی. خب مرحوم کیارستمی در اون سالها فیلمسازی بود که متفاوت می اندیشید و کن به تفاوت توجه می کرد. این تفاوته برای خود ما چیز مذمومی نبود، بسیار سینمای محترم و ارزشمندی داشت مرحوم کیارستمی، ولی از جایی یواش یواش تضادها آشکار شد که کن به سینما و دوربین به مثابه یک اسلحه نگاه کرد و حالا این تغییرات به این شکل در واقع عیان شد. آقای عظیمی شما در این باره چه نکته‌ای دارید و اینکه این وجهه سیاسی که کن داره و غالبه به وجهه هنریش از نظر شما از کی عریان آشکار شده؟
والا من فکر میکنم که جشنواره کن،
من فکر کنم از هندزفری استفاده میکنید شما؟
نه من صدا میرسد الان بهتر شد؟
یه ذره انگار مثلا دهنی گوشی شاید مثلا نزدیک یا دوره نمیدونم، یه همچین حالیه.
من صدام بلندتر
خیلی لطفا
بلندتر
ممنون.
والا من فکر میکنم که جشنواره کن همیشه یک رویه سیاسی، یک پوشش سیاسی داشته، یعنی از ابتدای شکل گیریش تا الان. اما مثل حالا جشنواره برلین به صورت خاص، ونیز، حتی لوکارنو، این رو بروز نمیداد. حتی الان هم در نسبت با اون جشنواره ها یک مقدار شخصیت و منزلت داره. ولی تو این سالها بعد از اینکه حالا من میخوام این مقدار بحث رو ببرم سمت مسائل استراتژیک و ژئوپلیتیک، از وقتی که نسبت روسیه با دنیای غرب مشخص شد، اینها دیگه اون مرزهای فرهنگی رو بین خودشون و شرق برداشتن و مرزبندی‌های گذشته دیگه میتونم بگم هیچ اعتقادی نداشتن و این جنگ فرهنگی بین شرق و غرب باعث شد که ما خیلی این اجرای این گونه سیاست‌ها رو به صورت ملموس‌تری ببینیم، یعنی اون مرزبندی‌هایی که در گذشته وجود داشت کاملا برداشته شد. ولی با این تفاصیل باز هم ما حالا تو جشنواره 77 یعنی دوره 77 می‌بینیم که فیلمی که نخل طلا می‌بره یک فیلم هست که از جریان مستقل سینمای آمریکا داره جایزه می‌گیره، شان بیکر که قبلا دو تا فیلم ساخته و تحویل هم گرفته شده در مجامع هنری در اروپا و آمریکا، اینجا هم حرف خودش رو می‌زنه و فیلم آقای رسولوف حتی در بین جوایز اصلی هم هیچ نقشی نداره. یعنی از این منظر من فکر نمی کنم تحلیلی داشته باشه جایزه هایی که به حال به امثال رسولوف یا به حال جعفر پناهی در جشنواره‌های مختلف میدن و جشنواره کن به نظر من کماکان همچنان، یعنی همچنان بهترین و معتبرترین جشنواره سینمایی در دنیا با تمام انتقاداتی که بهش وارده.
شما بهترین جشنواره میدونیدش؟ جشنواره بین المللی میدونیدش؟
در بین جشنواره‌های بین المللی همچنان معتبره، ولی خب اجرای سیاست‌های به هر حال غرب فرهنگی یا همون غرب معرفتی توی جشنواره کن یک شکل دیگری.
بذارید الان همین الان مقایسهش بکنیم با یه جشنواره مثل مثلا ساندنس که هیچ رویکرد سیاسی رو بر خودش در نظر نمیگیره، یا مقایسهش بکنیم با حتی اسکار که در آمریکا برگزار میشه و حالت آکادمی داره، کاملا فنی نگاه میشه و حالا ممکنه او هم بالاخره رو کرده سیاسی خودش رو داشته باشه، اما آکادمیک بودنش غالبه. ما الان جایزه‌ای که آقای رسولوف برده رو ما کجای دلمون بذاریم برای این جشنواره فیلم کن؟ یعنی میخوام بدونم جایزه فرار بزرگ گرفته که موفق شده لای گوسفندا از مرز خارج بشه، یا نه این الان ارزش گذاریه این جایزه که آقای رسولوف گرفته کجای ماجراست؟
جایزه‌ای که آقای رسولوف گرفتن که مطلقاً هیچ ارزشی نداره، چون اصلا نشون با این سن که رسیدن فیلم باختن که ما بخوایم بهشون جایزه بدیم.
خب پس این خود جشنواره رو با این حساب زیر سوال نمیبره؟
نه زیر سوال نمیبره، چون از این اتفاقات در جشنواره‌های مختلف افتاده.
الان کن کدام ارزش هنری رو در فیلم‌ها داره ارج می‌نهه که ما بگیم که در واقع داره به تعالی سینما داره کمک میکنه؟ این رو اگر شما به من بگید، من اون وقت میتونیم راجبش بهتر گفتگو بکنیم.
والا لزومن اگه ما از دریچه ذهن، از دریچه فکر خودمون به قضیه نگاه بکنیم و یک ارزش رو مد نظر قرار بدیم، مسلمه که کنون به اون ارزش ها وقتی قائل نمیشه، هیچ اهمیتی براش نداره.
بحثم ارزش ها نیست، بحث هنری سینماست. این
دارم بحث هنری سینما، چون ما نگاهمون به سینما، ما این که داریم در ایران زندگی میکنیم به عنوان یک شهروندی که در این منطقه قرار گرفته، طبیعتاً با ارزش هایی که الان در سینمای امریکا و اروپا به وجود اومده و این ارزش ها دور از فرهنگ اون منطقه هم کاملا متضاده. این ما نگاهی که به سینما داریم همچنان نگاهی هستش که در بالا سینمای دهه 60 یا 50 میلادی وجود داشته و حتی قبل از هالیوود نو شکل گرفته، و نمیتونیم اون ارزش ها رو بار بکنیم به ارزش هایی که در جشنواره کن وجود داره. من با شما مخالفتی ندارم که جشنواره کن داره سال به سال به سمت سیاسی تر شدن پیش میره و از جنبش های ظهور به حال هویت طلب داره.
من متوجهم، اما چون شما فرمودید که همچنان به عنوان یک جشنواره هنری ترین جشنواره هست، از این منظر عرض کردم گفتم در این مورد.
بله. چون همچنان انتخاب اصلی در جشنواره کن دور از اون سیاست‌هایی هستش که ما در جشنواره‌های مثل برلین می‌بینیم. یعنی محمد رسولوف اگر در جشنواره برلین بود احتمال 90% مسلماً خرت طلا رو می‌برد، ولی اینجا نقد طلا رو بهش ندادن و این به نظر من خوبه که این کارو نکرد.
خانم پر خوشم شما نکتید.
آره، یه نکته‌ای که می‌خواستم بگم، شاید بعضی صحبت آقای عظیمی از این منظره که تاثیرگذاری جشنواره کن رو دارن در مقابل سیاست‌های خودش که به چه شکل می‌خواد تاثیرگذار باشه قرار می‌دن. ببینید، در این که در این مسئله که جشنواره کن نفوذ داره، معتبرترین و قدیمی ترین جشنواره اروپاست و شکل رفتارش هم در نه تنها در اروپا بلکه در مطرح کردن سینمای سایر جهان به شدت مؤثر و مهمه که شکی نیست، هنوز هم همینطوره. یعنی اتفاقی از این جهت شاید چندان نیفتاده، اما تأثیرگذاری یه چیزه و ببینید، من ممکن هر کسی برای همه اعتبارها اتفاق میفته که شما فردی حتی اعتبارهای شخصی 20 سال یک اعتباری رو میسازید و بعد 5 سال از در واقع ارتزاق میکنید از اون اعتباری که 20 سال ساختید. به نظرم الان جشنواره کن داره از اون اعتبار قدیمی ارتزاق میکنه بدون اینکه مراقبت بکنه از اینکه اون ببینید در واقع جشنواره کن میراث خور یک سری سیاست گذاره که نگاه های چپگرایانه و نگاه های هنریشون مشهوره در جهان هنر و در جهان سینما مشخصن. اون چهره‌هایی هن که الان توی جامعه سینما هنوز به عنوان اسطوره ازشون یاد میشه، ژان لوک گودار که به تازگی فوت شد. ببینید اینا در واقع این فرق داره. من میخوام این مسئله رو جدا کنیم از این که چون این فقط این نکته رو من ذکر بکنم، دو سه سال پیش بود که هیئت سیاستگذاری جشنواره کن رفت زیل نظر یکی دیگه از افراد که این اتفاق داشت بعد از یک دهه میافتاد. در خود جشنواره کن و فرانسه به شدت این موضوع مورد انتقاد قرار گرفت، جنجالی شد و خیلی از رسانه‌های خارجی، حالا هم فرانسوی هم غیر فرانسوی، شروع کردن به گمانه‌زنی درباره اینکه چقدر سیاست‌های جشنواره کن قرار تغییر کنه، خصوصا در رابطه با مسائلی مثل اقلیت‌های، اون چیزی که حالا تحت عنوان اقلیت‌های جنسی و اقلیت‌های جنسیتی در غرب ازشون یاد میشه، حالا اینجا شاید ما به انحراف ازشون یاد کنیم،
LGBT ها.
بله مشخصا. خب ببینید این اتفاقی که افتاد اون موقع گمان زنی بود و خیلی روشن نبود، ولی الان کاملا روشنه و تجربه شده. مسئله اینه که اون سیاست ها به شدت برهنه تر از قبل و خیلی زمختر همطور که عرض کردم دارن پیاده میشن و مسئله ما الان خیلی کنم نیست. من اینو فقط یادآوری کنم، ما مسئلمون افرادیان و چهره هایین که مداخلی رو برای مطرح کردن خودشون پیدا میکنن. ما در سینمای ایران پتانسیل های هنری و در واقع واجد دید سینمایی داریم، چه در جوان ترها چه در قدیمی ترها.
خانم ترکاشفند، آقای عباسی کارگردان فیلم عنکبوت مقدس چه جایگاهی دارن در سینمای ایران؟
واقعا اسمی که حتی در ایران شنیده هم نشده بود.
حتی من خیلی دارم سعی میکنم اسم کوچیکشون رو یادم بیاد و فراموش نمیدونم. یعنی
خیلی عجیبه. شما کارنامه آقای رسولوف رو فقط ببینید، مرور کنید. واقعا برای آدمهای عادی سخت یک فیلم آقای رسولوف رو به پایان برسونن، انقدر که تلاششون برای مونوتون کردن رنگ‌ها، قصه‌های خالی، فیلمنامه‌های به نتیجه نرس، اینقدر که این تلاش‌ها رو زشت انجام میده آقای رسولوفی. من نمی‌خوام خیلی هم بحث رو دور کنیم، کافی سینمای ایشون یه روز تحلیل بشه. البته واقعا جایی هم نداره. ما خیلی یعنی آقای رسولوف پیش از این که الان توی چند مرحله
کدام سینمای ایشون که ما بشینیم راجبش تحلیل بکنیم.
واقعا ببینید الان شما توی ایران رد بشید از یه آدمی بپرسید، مثلا نامهایی رو بپرسید، بگید ابراهیم حاتمی کیا، بگید مرحوم کیا رستمی، بگید یه سری اسم بگید، بعضی‌ها رو بالاخره یه جمعیتی رو پیدا می‌کنید که اسمو شنیده باشه.
با ما الان بذارید نگاه برای از این که ممکنه نگاه فیلمسازانی داشته باشیم که نگاهشون مقبول جامعه، حاکمیت یا هر گروه دیگه مختلفی باشه یا نباشه، آقای فرهادی
داله.
فیلمسازیه که رفته برای ما اعتبار کسب کرده در جهان. آقای مجید مجیدی جزو فیلمسازانی هستند که باز ببینید یه جهانی دارند و این جهان برگرفته از فرهنگ کشوره. اما اینکه من به عنوان یک اپوزیسیون، به عنوان یک مخالف نظام که هر سیستم حکومتی حتما مخالفان خودش رو هم داره، ولی آیا من هر چی بسازم میتونم اونجا توجه ها رو جلب بکنم؟ آقای عظیمی شما این فرمول رو، فرمول جواب بده ای میدونین؟
والا نه، من کاملا مخالف این فرمولم، ولی برای خودشون نون داره، یعنی کاملا برای خودشون یک آورده ای داره که میصرفه حتی اینها کشورشون رو به کشورشون پشت بکنن و کاملا تحت انقیاد طرف دیگری قرار بگیرن. یعنی هیچ
شما اگه بخواید الان برای من سینمای آقای رسولوف رو توصیف بکنید، چه توصیفی از سینماییشون دارید؟ جهان فیلمسازیشون چیه؟
ببینید ایشون میتونم بگم که
خیلی عجب
بذاشتیم
بگیم صاحب جهانم.
خب بالاخره جهانهای کوچک داریم، جهانهای بزرگ داریم.
خیلی از کسانی که تو سینما ایران دارن کار میکنن، حتی جریان اصلی سینما ایران صاحب جهان نیستن.
بله.
ولی آقای رسولوف و حالا،
ولی اونا تو کن دیده نمیشن.
نه مثلا. تو کن دیده نمیشن، ولی کلا من میگم نه هیچ کدوم صاحب جهان نیستن. ولی امثال رسولوف و امثال حالا علی عباسی، علی عباسی که اصلا کلا ایران زندگی نکرده، ولی امثال رسولوف بیشتر بر روی اون هیجانات آنی که به هر حال در اجتماع صورت میگیره و افت و خیزهایی که وجود داره سوار میشن و کار خودشون رو ارائه میدن. یعنی اگر این ردشون بگیریم، این عنصر ردشون بگیریم، دیگه هیچ آورده ای ندارن، چون اساسا زاییده این وضعیت هستن و با این قضیه دارن تجارت میکنن. من اسمشو میذارم صنعت مخالفت. یعنی اینها از این طریق دارن خودشون رو نشون میدن و از یک شرایط ارگانیک و طبیعی هم در سینماشون برخوردار نبودن. یعنی شما سیستم عرضه و تقاضا رو اگر در سینما مد نظر قرار بدین، آقای رسولوف در هیچ کجای این سیستم قرار نمیگیره. یعنی این مخاطب نبوده که رسولوف رو به وجود آورده، رسولوف محصول یک سری شرایط کاملا غیر عادی و استثنائیه که از اون طریق تونسته بهره‌مند بشه و خودش رو بالا بکشه و اسم خودش رو مطرح بکنه. وگرنه من تا الان 3-4 تا فیلمی که از ایشون دیدم اساسا تبدیل به فیلم نمیشه که بخوام باید صحبت بکنم. یعنی چه مثلا دست نوشته ها، چه مثلا جزیره آهنی، چه فیلم تبریش، فیلم هایی نیستن که تبدیل به اثر شده باشن. یعنی یه سری تصاویر متحرکی هستن که صرفا به درد اون ور میخورن که به واسطه اونها فان بگیرن و در داخل کشور کار خودشون رو جلو ببرن. وگرنه فیلم هایی نیستن که بتونی در رابطه با اونها حرف بزنی، حرف درست بزنی.
خب ما میگیم یه انگیزه های وجود داره برای کسانی که توی این جشنواره ها شرکت میکنند، دوست دارن واقعا گرفتن جایزه بین‌المللی، جایزه‌ای که اعتبارش گذشته کن رو به یاد بیاریم و ببینیم که خب این جشنواره چه جایگاهی در ذهن و ناخودآگاه همه ما داره. اما گمان من این هستش که ما در این اثنا سینمای ملی خودمون رو برای عرضه به دنیا از دست دادیم و متاسفم که این حرف رو میزنم، ولی انگار که ما به یه انزوایی در جهان بین المللی سینما رسیدیم. خانم ترکاشوند، راهی وجود داره که ما بتونیم از این انزوایی که برای ما ترتیب دادن و خودخواسته هم نبوده بتونیم از این انزوای در بیاییم؟
بله، متاسفانه ما دیپلماسی فرهنگیمون، دیپلماسی عقب نشسته، کرخت و منزوی.
چی کار میتونسته بکنه با روی کرده جدیدی این سالهای اخیر؟
ببینید، شاید ما تا 10 سال پیش، حالا این که صرفا مختص حوزه سینما نیست، متاسفانه ما حتی در بازارهای جدیتر جهان مثلا در حوزه نشر هم عقبیم.
بله.
حالا سیاستهای دولت ها هر کدوم تغییراتی داشته، در واقع دولت 11 و 12 سیاست به گونه ای بود، در دولت 13 به گونه دیگر. در واقع حالا اینطور باید بگم که در دولت روحانی مثلا سیاست‌گذاری فرهنگی بیشتر نگاهش رو به اروپا و آمریکا بود. حالا در بخش‌های مختلف طبیعتاً این تداومش میومد در حوزه فرهنگی و مثلا ما تعیین کردیم بیشتر در نمایشگاه‌های کتاب اروپا شرکت کنیم و سعی کردیم تو بازارهای اونجا حضور داشته باشیم و سعی کردیم در بازارهای سینمایی جشنواره‌های اروپایی حضور داشته باشیم. دولت 13 این دستفرمون رو تغییر داد و آورد به سمت منطقه. طبیعتاً تداومش در حوزه فرهنگ این بود که ما به جای سرمایه گذاری کردن روی بازارهای اروپایی در حوزه فرهنگ، حالا کتاب باشه، نشر باشه، در واقع یا سینما یا چیزهای دیگه، بیایم مثلا توی منطقه دنبال اینها بگردیم. طبیعتاً در کنارش وضعیت اقتصادی هم به گونه‌ای تحت فشار قرار داد، هم دولت رو هم مردم رو، که هر جفتش سخت شد، یعنی ما حتی در منطقه هم دیگه نمیتونیم انقدر حضور داشته باشیم. همونطور که دکتر شاوسنی هم اشاره کردن، واقعا مسئله اقتصادی انقدر جدیه که خیلی با زمین بازی برای دیپلماسی دست کم تو حوزه فرهنگ باز نیست، به خصوص که اولویت تقریبا هیچ دولتی در ایران فرهنگ نبوده، حتی در حوزه سینما که به هر حال فکر میکنیم شاید سرمایه گذاری دولت ها جدی تر بوده.
دولت آقای خاتمی تقریبا روی کرده